أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت رسیدیم که فلا یشغلن نکه انهم بطرون. حضرت می فرمایند که مالک به عنوان حاکم اسلامی نکند که بطر او را از فقرا باز دارد. بطر از فعل بطره، بطرن به معنای این که در اثر نعمت بسیار زیاد فرد شگفت زده بشه، معجب بشه، یا گفتند نعمت خداداد رو در غیر مسیر خودش مصرف بکنه، کفران نعمت کنه. ولی اصلش چنان که مرحوم آقای مصطفی هم دارند، اشتقاق کبیر از طربه. بطر و طرب مشتق کبیر همان، به معنای اینه که در خوشی و در طرب از حد اعتدال خارج بشی. و اگر همین خروج از حد اعتدال دیگه خیلی شدید بشه، میشه عشر. لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا فاسدا، که تو اون مطلب حضرت هست. این عشر و بطر اگر بخواییم در فارسی معنایی براش بیاریم، معادل سرمستیه. یعنی دیگه خوشی زیادی که وقت رفتاری که انسان در اثر این خوشی میکنه از حد اعتدال خارج بشه، دیگه تعادلی در رفتارش نداشته باشه، اینقدر خوشی زیاد دلش بزنه که دیگه نتونه مسائل رو بفهم. شغل در این لغت بتر در قرآن هم به کار رفته. لا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا، مانند کسایی نباشید که از شدت خوشی از شهر خودشون میرن. و رعای الناس، یا آیه دیگه، و کم اهلکنا من قریت بطرت معیشتها، یعنی در معیشتشون دیگه زده بودن به خوشی، سرمستی، از شدت نعمت فراوان از اعتدال خارج شده بودن. اما شغل، اگر باشه شغله عن کذا، که ما نحن فی از این بابه، شغل که عن هم به معنی او را از آن کار باز داشت. تو آیات قرآن هم آمده، البته بدون عن، سیقول لک المخلفون من الاعراب، اونایی که تخلف کردن قرار بود بیان نیمدن، شغلتنا انوالنا و اهلونا فاغفر لنا، ما رو مشغول داشت، از تو ما رو باز داشت، از جنگ، از آمدن، از همراهی باز داشته شدیم. حالا پس میشه فلا یشغلن که انهم بطرون، یعنی سرمستی تو را از ایشان که همون فقرای بودن که گفته بود باز ندارد. اینجوری نباشه که حواست به اونا نباشه، اینقدر خوشی پیدا بکنی دیگه حواست به اونها نباشه. داستان همون که محمود غزنوی یک شبی خلاصه از خوشی بود، و بعد صبحش یه درویشی هم همون شب لب تنور خوابید، علی الصباح زد نعره ای که ای محمود، شب تنور، شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. این همون بتره، نمیدونه که کسی بیچاره پشت در چه میگذرد. فَإِنَّكَ لَا تُعْذَرْ بِتَضْیِعِكَ التَّافَّ لِأَحْكَامِكَ لِإِحْكَامِكَ الْكَثِيرِ الْمُهِمِّ. در عبارت تو افول قبل از تافه یه صغیرم داری، فَإِنَّكَ لَا تُعْذَرْ بِتَعْذِيِّكَ الصَّغِيرِ التَّافِ لِإِحْكَامِكَ الْكَثِيرِ الْمُهِمِ. اینجا دوستان توجه بکنند، میخواهیم قاطعانه با تمام ترجمه ها من بد بهم الی خطبهم مخالفت کنیم و با کسب اجازه از همشون بگیم همه در ترجمه این عبارت اشتباه کردند و لذا دوستان توجه کنند که شاید ما اشتباه کرده باشیم که هیچ همراه و همدلی در میان ترجمه های متکثری که از این مطلب هست در همه کتاب ها وجود نداریم، همراه نیستیم باشون. دونه دونه لغت ها رو بریم تا بعد بگم کجا اشتباهش پیدا شد. تفه هم فعل لازم است. تفه هر رجل تفوهن به معنای اون مرد کمخرد شد. تفه هر تعامو تفاحتن به معنای اینه که قضا بیمزه شد. تفه شیء که ما نحنفی از این بابه، یعنی اون چیز کم شد، ناچیز شد، لذا تافه هم میشه ناچیز کم که اسم فاعل هم ازش گرفته میشه. تافه به معنای کم و ناچیز هست، غذای بیمزه هست، به معنای کم عقل هست، در ما نحنفی به معنای چیز کمه. یه روایتی هم از قرار الحکم امیرالمومنینه که پیداست این لغت در لسان مبارکشون جای دیگه هم چرخیده. ایاکه و مصادقت الفاجر، خیلی تعبیر قشنگیه در قرار الحکم که رفاقت با آدم فاجر نکن. فانه یبیع که به تافه، به اندک چیزی میفروشدت، خیلی همچیز تره پای مردونگی وا نمیسته. ایاکه و مصادقت الفاجر فانه یبیع که به تافه. تذی معنای اصلیش رو به کار میبریم، همون نابود کردن، از دست دادن. یه معنای دیگه هم داره که شاید در ما نحنفی خوشدستر معنا بشه، بیتوجهیه، بیتوجهی کردن، توجه نکردن. اینم به معنای تضییع هست، اینکه شما به یه چیزی رو تضییع میکنید، یعنی بهش توجه لازم رو ندارید، نه اینکه از بین میبریدش. این بین اینا طبیعتاً فرقی حالا رسیدیم میگی. عذر از لغتهایش که در فارسی غیر عربیش به کار میره و این بسیار گمراه میکنه. عذرهو و اعذرهو، باب افعال و ثلاثی مجردش، به معنای پذیرفتن عذره. یعنی ما میگیم عذر خواهی کرد، یعنی پوزش طلبیدن، در حالی که خود عذرهو یعنی پذیرش پوزش. شما وقتی میگید طرف عذرهو، عذر زیدون امرن، نه این که عذر خواهی کرد، یعنی زید عذر امر را پذیرفت. فاعل عذر کسی است که ازش عذر خواهی میشه، نه کسی که عذر خواهی میکنه. اگر خواستید اونو به کار ببرید ببینید استعذر، یعنی عذر خواهی کرد. اعتذرم میشه، اما اعتذره به معنای عذرخواهی کردن نیست، به معنای توجیه آوردن، دلیل اشکال رو آوردن، عذر آوردن. یعنی اعتذره نزد فلانی، یعنی میگه میره پیشش میگه آقا علت این که من نیومدم این بود، مثلا دیوار خونمون ریخته بود، بچه‌م مریض بود. استعذره به معنای است که همون چیزی که من عذرخواهی. پس اگه کسی خواست لغت رو به کار ببره در فارسی، عذرخواهی کرد معادلش میشه استعذره. عذر رو قبول کرد، تو خواهش میکنم، اونی که میگه خواهش میکنم نه آقا این حرف چه حرفی اشکالی نداره، او عذره هست. خب با این حساب لا تعذر چون مجهولم هست، اگه بود یعنی میشد یا عذر تو عذر آوردی، هو خدا را ببخشید، قبول کرد خدا عذر تو را، وقتی شما میشی نائب فاعلش میشه عذر پذیرفته شد، حرف پذیرفته شد، در حقیقت عذرت مورد قبول واقع شد. اگر لازمش رو معنا کنیم میگیم عذر او را پذیرفت، پس پذیرفته شدی شما، عذرت پذیرفته شد. لا تعذر یعنی عذرت پذیرفته نمی شود، لا تعذر یعنی تو پذیرفته نمی شوی از حیث عذر، عذرت پذیرفته نمی شود. اما مسئله که وجود داره در این لا تعذر و ریشه عذر که از اینجا اختلافمون و مترجمین شروع میشه، عذر دو تا مفعول بسیار مهم داره. غیر از کسی که ما از او عذر خواهی میکنیم، دو تا مفعول مهم داره. یکی در چی عذر خواهی میکنیم، یکی بهانه‌مون چیه. پس ببینید، من قرار بوده بیام منزل شما، شما دعوت کرده بود، از شما عذر میخواهم، شما عذر مرا قبول میکنی، پس شما میشی فاعل قبول، من میشم مفعول اول، یعنی کسی که عذر آوردم. این دو تا رو بذارید کنار. در چی؟ در نیامدن. بهانم چیه؟ این که بچه‌ام مریض بوده. دو تا مسئله بسیار مهم در عذر هست، غیر فاعل مفعول که الان دیگه کاری روش نداریم، بذار اگر اونا رو فارسی میگیم شما عذر اینا رو نگیرید، فاعل مفعول اصلا مهم نیست، عذر میاره، عذر میپذیره، میاد. دو تا مسئله توش هست، یکی این که در چی من عذر خواهی میکنم، چه کار کردم که باید ازش عذر خواهی کنم، و شما از چه کاری که من کردم عذر منو قبول میکنی. اون موضوعی که ما پیرامونش تخلف کردیم. دو، بهانه اون چیه. در ادبیات عرب اون موضوعی که ما پیرامونش عذر خواهی کردیم با فی و علا متعدی میشه، نه با باب. یعنی اگه میخوام بگم من عذر خواهی میکنم، باید بگم من معذرت میخواهم در این کار یا علا این کار. اون بهانمون با با متعدی میشه، اینو به سببش، به جهتش، با سببیه. پس مثلا اگر بخوام بگم، باید بگم اعذرو، من قبول میکنم عذری که شما آوردید، من دعوت کرده بودم که شما بیاید خونه ما، اعذرو کم قبول میکنم، یا عذر تو کم قبول میکنم عذر تو را، فی عدم مجیع که به کسالت ابنک، اینجوری باید بگی. خب حالا روی مبارت رو نگاه کنی، فا اینکه لا تو عذر، عذر قبول نمیشه پیش خدا یا پیش مردم یا پیش وجدان یا پیش اقلا، علومش مهمی. به تحضیه که از صغیر، به تحضیه بهانه است، نه اون چیزی که باید درش عذر خواهی کنی، و همه این رو به اون چیزی گرفتن که درش عذر خواهی میشه. یعنی همه مترجمین اینجوری همه کردن، این که تو امور صغیر رو تضییع کنی چون رفتی امور قوی رو داری انجام میدی، این عذر نیست. یعنی آقایون مترجمین همه به تضییع کو فی تضییع گرفتن، لاحکامک رو به احکامک گرفتن. احکام رو استوار کردن، یعنی رفتی سراغ اونا، اونا رفتی انجام بدی، اینجوری معنا کردن. فا اینکه لا تعذر، عذرت پذیرفته نیست، چه کار باید میکردی چه نکردی؟ نباید تضییع میکردی امور کوچیک رو فی تضییع کل صغیر تافه. به چه بهانه‌ای؟ به بهانه این که به احکام کل کثیر المهم، در حالی که عبارت این نیست. یک 20 دقیقه ما با همون دست درمون آیه رفتیم آخر کلی بالا پایین شد، دیدیم اصلا در نمیاد. تمام از جمع همین رو معنی کرده. یک نفر مهد رضای خدا غیر این نرفته. لگه از داره تنمون میلرزه، ولی خب صرف حق میزنیم که مدعای خودمونو به ما سونیم. اونا چند اینجوری معنی کردن فا این نکلات و عذر این تضییع کل یا علا تضییع کل صغیر تافه به احکام کل کثیر المهم. نه خیر، مسئله این نیست. لا ترزر به تضییع کل. حالا ما معنی کنیم، حالا ما معنی کنیم، ما معنی کنیم. اون لام به معنی بارو میشه درستش کرد، به معنی سری خودشه، باب معنی سری خودشه که آمده. ببینید قبلش گفته تعبیر چیه؟ لا یشغلنک عنهم بطر فا انک لا تعذر فی این تشغیل. میگه مراقب باش از اونا بازداشته نشی، بازداشت شدنت عذرش قبول نیست. اون فی همون شغله، فی اون عدم و شغل، عدم اشتغال به کار آدم های مهمه. بازداشت شدن از دیگران که اون نیمده، محذوفه. به قرینه قبل گفته عذر در این که نرفتی کار مردم را بندازی پذیرفته نیست. خب حالا عذرت چی هست؟ عذرت اینه که من به دنبال کارهای مهم بودم، از کارهای کوچیک باز موندم. به تضییع کس صغیر تافه له کامل کثیر المهم، به این که اگر من امور کوچیک رو تضییع کردم به خاطر استوار کردن کارهای بزرگ بوده است. این رو هم همش توجیه. پس که این موضوع رو تصویر کنیم از بیرون، فریاد قیامت میخواند، میگن آقا حضرت عالی والی ماسال بوده، میگه بله. میگن خب چرا به مشرم زون که اونجا دندون درد داشت نرسیدی؟ چه چیز تو را از این که به مشرم زون توجه بکنی بازداشت تو را از امور مشرم زون؟ سرمستی پیدا کرده بودی؟ پس چرا به امور مردم نرسیدی، به فقرا نرسیدی؟ شما توجیه میاری، توجیه میاری، میگی آقا این دندون درد مشرم زون این امور کوچیکه، من داشتم پول میزدم، داشتم رودخونه رو کج میکردم، داشتم راهن میکشیدم. من اگر به امور کوچک نرسیدم، تضییع امور کوچکم به خاطر امور بالاتر بوده. پس به این که امور کوچک را به خاطر امور بزرگ تضییع کردی، عذرت پذیرفته نمی‌شود در این که اشتغال به مردم نداشتی، در این که از آنها بازداشته شدی. اون این و علا بلن از جمله به قرینه قبل افتاده. خب حالا این برگردیم به این تیکه آخر، تضییع تافه لإحکام مهم، یعنی ضایع کردن، خراب کردن، یا گفتیم به احتمال خوشدست بشین بگیم توجه نکردن. تضییع یعنی توجه نکردن هم میتونیم بگیم. توجه نکردن به امور کوچک به خاطر امور مهم، این به خاطر امور مهم
لامش لام علت غایی، یعنی اگه این کارو نکردن برای اون بود. این چهار حالت داره و اتفاقا در دو حالتش عذر پذیرفته شده است. دقت. یه وقت شما آمدانه با توجه به این که امور مهمی هست، امور کمتر با اهمیتی هست، به خاطر وصول به امور مهم امور کمتر مهم رو ترک میکنی، عمدن کار میکنی، پس عمدن تضییع میکنی امور غیر مهم رو. چرا؟ برای اینکه باید به امور مهم برسی، پس عمدی در کار. یعنی به دیگه میدونستی مشرم از اون دندون درد داره؟ میگی بله میدونستم. میگه چرا نرفتی سراغش؟ میگه کار مهمتری داشتم. یه وقت نه، آمدانه نیست، سهویه. بهش میگن آقا میدونستی مشرم از اون دندونش درد میکنه؟ میگه نه والله من خبرم نداشتم. میگن چرا؟ میگه چون آقا سرم جا دیگه مشغول بود، من به کار دیگه مشغول بودم، نمیرسیدم. پس اگر شما احکامتون عمدی باشه، تضییعتونم عمدیه. اما اگر احکامتون عمدی باشه، میگید من دنبال اون بودم اونو بیارم، ممکنه که تضییعتون عمدی نبوده باشه، سهمی باشه. اگر احکام عمدی باشه، دوباره بگم جمعمون دوگانه شد، اگر تضییعتون عمدی باشه به جهت احکام عمدی است در مقام توجیه، ولی اگر تضییع سهوی باشه ممکنه احکامم سهوی بوده، ممکنه عمدی. بازم دوباره بگم این دو تا رو قاطی نکنیم، برگردیم میخوام یه جور دیگه بگم. دو حالت داره. گاهی اوقات شما میگید آقا من عمدن احکام کردم، توجهم داشتم به این که باعث تضییع میشه. گاهی میگید رفتم برای امور عامه احکام بکنم، نمیدونستم که این سر از تضییع در میاره. فعلا دو حالت گفتیم، چهار حالت، دو تا دیگه مونده، هر کدوم از اینا دو حالت میشه. اینجوری رفتی وجود داره. میتونیم بگیم کسی که نمیدونه مشرم زون دندون درد داره و نمیره سراغش تضییع کرده، عرفم میگن دیگه. چرا؟ صدق مجازیش میشه. مثل این که آقا شما میگن آقا حواست نبود دیگه، این خراب کردی این کارو. یا آقا بله من حواست نبود دیگه، خرابش کردی دیگه، نباید میکردی. اما انتصار تضییع به فاعل ظاهرن یک فعل قصدی است، با قصد همراهه، ولی میتونیم بگیم که صدق مجازی حداقل با علاقه قابل صدق. حالا هر کدوم از اینها دو حالت داره، دو فرض داریم. پس دقت کنیم فروضی که داریم. یک، فردای قیامت یا آقای مشرم زونیست، مریض احوال، زمینگیر، درد شدید داره، شما بهش نمیرسی، از اهل بؤساس یا از زمناست که دیروز توضیح دادیم، اما شما نمیرسی. فردای قیامت میگن چرا بهش نرسیدی؟ میگی آقا من دنبال کشیدن راه منطقه فلانجا بودن، نمیرسیدم به این برسن. احکام امور حامه، استوار کردن امور مهم، مرا از رسیدن به امور کوچک باز داشت. میدونستی مشرم زونی مریضه؟ بله میدونستم. پس چرا بهش نرسیدی؟ نمیرسیدی. اگه واقعا اینجا تزاهم باشه شما عذر پذیرفته است. عقلا اگه واقعا تزاهم قدرت نداری، خب یه نفر حاکم که نمیتونه همه کارها رو بکنه،
منابعش محدود، قدرتش محدود، همه مشکلات که نمیتونه برداره. خود امیرالمومنین هم در دوره خودش که هر چه مشکل مردم داشتن حل نکرد، پیغمبرش هم نکرد. پس این که میگه لایش خلن نکن هم، یعنی اگر تظاهر نبود میتونستی وقت داشتی قدرتش رو داشتی این کار نکن، یعنی اگر نه یکی به داخل هم میدونستم، واقعا هم میدانستم که یک گروهی واقعا بیمارن، اما امر دارم مدار و دارم سراغ اونا، یا این که برم سراغ یه جای دیگه که یه ایده دارن همه میمیرن، خب باید میرفتم اونجا وقت ها میذاشتم. امر و ارمدار بود جایی که زلزله اومده یه ایده زیر آوار همه دار بیارن، یه جایی که یه ایده دندون درد برن دارن درد بیشن، خب من باید میرفتم سراغ زلزله زده هایی که زیر آواره. اون اهم از اینه، یکی که اگه عملش نکنی میمیره، یکی که اگه عملش نکنی دستش قطع میشه، و باید رو تراغ اون که عملش نکنی میمیره دیگه، امور اهم بونه. پس اینجا عذر پذیرفته است، نه این که به صورت اخلال عبارت نیست. اما اگه نه واقعا شما تظاهر نبود، یعنی میتونستی به امور عامه برسی، به امور غیر عامه برسی، میتونستی سری پول داشتی، امکانات داشتی، تشکیلات داشتی، میتونستی نهادسازی کنی، یه گروه رو بفرستی برن زیر زلزله زده ها رو در بیارن، یه عده برن اون دندون در بیارو، یه عده برن اتاق عمل اینو از محل گذار بدن، یه عده به کاری بکنن دست اونجا قد باشه. اگه اینجا گفتی نه حالا ما به این بپردازیم به اون نپردازیم، موضوع پذیرفته شده. پس در فرق عدم تظاهم. اما اگه سهلیه، یعنی چی؟ یعنی این که بگن آقا شما میدونستی مشرم از اون مریضه و بهش نرسیدی، میگی والا نمیدونستم. میگی چرا نرسی؟ میگی ها رفته بودم اون ور زلزله اومد اون ور، مثلا خبر نداشتم. اینجا باز دو حالت داره، یه وقت ندانستن ها عرفاً پذیرفته شده است، چون همه که همه چی نمیدونن، میگه بالا من اینقدر سرم شلوغ بود نرسیدم. میگه آقا تلفن زده بود بهت گفته بود، میگه درسته ولی راستش من اصلا یادم رفت. زیر عمل مثلا دکتره میگه من تو عمل جراحی بودم از صبح 6 صبح تا 11 شب عمل میکردم، اصلا 11 قش کردم نتونستم تلفن رو بردارم، خبر نتونستم بگیرم. عرفاً عذرش پذیرفته شده است، درسته سهوه، اما نه تظاهمی هم نمیخوایم بگیم اصلا، عذر پذیرفته شده. یه طرف میگه آقا بله اگه ساعت 11 شب میفهمیدم میرفتم بهش میرسیدم، تظاهم نیست، زمانم یکی نیست، ولی اصلا قش کردم نتونستم، ناتوانه به این معنا که در اینی که برم عذر پذیرفته شده عرفی دارم که خستگی بوده، ناتوانی بوده، ناتوانی عقلی نیست که به تظاهم برسه. یه وقت هم اصلا واقعا اینجور نیست، نمیدونه یا ما به امورات مهم برسیم، ما جاده میسازیم، ما راه میسازیم، حالا مردم یاد به مریضن مریض بشن دیگه، ما به اونا میپردازیم. پس اینی که میفرماید حضرت که فَإِنَّكَ لَا تُعْذَرُ بِتَضْيِعِكَ الصَّغِيرِ تَافَلِ إِحْكَامِكَ الْكَثِيرِ الْمُهِمِ، چهار فرض داره، دو فرضش از تحت دلیل خارجه، اونجایی که عمدن تضییع کنی ولی تظاهر بوده، اونجایی که سهواً تضییع کنی ولی عرفاً آدمی که به کارهای خیلی مهم مشغوله یه مقداری فراموشی نسبت به مسائل غیر مهم طبیعی قبوله، مردم قبول میکنه. کارهای خیلی مهم طبیعتاً سیسی وزی رسوا میمونه دیگه، خب این مورد قبول پذیرفته شده. اما اون جایی که پذیرفته شده نیست، اون جاییست که شما عمدن این کار رو بکنی در حالی که تظاهر میان نیست، میتونستی این کار نکنی، یه جور دیگه بکنی که این اشکال پیش نیاد. یا اگرم سهواً تضییع شده، این تضییع سهوی شما عرفاً پذیرفته شده نیست. اما بعد میفرمایم که فلاتش خسهم مکن هم، ترجمه که فرمونی یه بار دیست، ترجمه که ما گرده میزید، عذر تو پذیرفته نیست در این که کار آنها را فراموش کرده ای
و از آن بازداشته شده ای، که این تو عبارت نیست، این تو قلابه، در این کش کلن تو قلابه، به این چه عذر بیاوری؟ به خاطر استوار کردن کارهای مهم، کارهای کوچک و حقیر را ضایع کردن، یا به کارهای کوچک و حقیر توجه نکردن. اینجوری میشه
ترجمه شده دیگر فرداختن به کارهای مهم و بزرگ تو را از ضایع کردن امور کوچک آنان معذور نیست.
آره دیگه، یعنی به این جد تو را از ضایع کردن، ضایع کردن را منفی گرفته. خب آره دونه دونه رو هم بخونیم. آره لا ماشاءالله، اونه که دیدم همش همینجوره، من تا اونجا که دیدم 14 ترجمه دیدم همش اشتباه. فلا تشخص همک عنهم اشخص الى قومه، یعنی او را به قومش برگرداند. اشخص هو الى قومه، اشخص هو عن قومه، یعنی او را از قومش برگرداند. شخص عن قومه همینی به قومش برگشت، اشخص متعدیش میشه. شخص الى قومه یعنی به قومش برگشت، شخص عن قومش یعنی از قومش اومد بیرون. اشخص یعنی آوه برگرداند و برد، یعنی به این معنی از قوم برگردون بیرون، الالقوم یعنی برد به سوی قوم. تعریف تو قرآن هم به کار رفته، البته بدون باب افعال. یوم تشخص فیه الابصار، که اینم به معنی اینی که چشمها برگردانده شد. خیلی ها گفتن اشخص یعنی به بالا نگاه کردن، ظاهرن رفعت هم توش بعضی از تراجم هست، گفتن چشم میره بالا سفید میشه، یعنی تحیر شدید، اما چشم برگشت. یا فعظن هیه شاخصتون ابصار الذین کفروا، شاخصه یعنی چشماشون برمیگرده. پس فلا تشخص هو انهم، یعنی همت خود را، همکه همت خود را از ایشان برمگردان. همت نشی، همت یعنی یکی غم و اندوه، ولی اینجا به معنای دومش یعنی آنچه فکر انسان متوجه آن است، آنچه فکر انسان به او توجه داره. همت به معنای اینه، یعنی انسان به اون همه، به سمت او اراده کرده، به سمت او اهتمام کرده. اصل همه از معنی آشفتگیه، آشفته شد ذهن انسان به سبب یه فکری، آشفته شد مثلا. بعد ولا تستعبر حدک لهم، سعر سعر یعنی قدم خودت، خیلی تعبیر لطیفیستان. سعر یعنی صورت رو برگردوندن به یک سو، سعر یعنی باز هم صورت رو برگردوندن، منطقه اصل سعر یعنی این که سر رو به چپ و راست برگردونن، سر رو به سوی چپ و راست برگردونن. یه عده گفتن که در معنای سعر کبر و تکبر خوابیده، ولی غلط نیست. حالا خد به معنای شکاف اصحاب الاخدود بود که یه شکافی در زمین درست کردن، دود ریختن، آتیش ریخت، جمعیت میختن توش، تو یمن بود، قصه شده با مفصل گفتی، قتل اصحاب الاخدود. به معنای شکاف میگن خد، خده یعنی شکاف داد، شکافش هم گفتن باید مستقیم و مستطیل باشه. حالا چرا به گونه، به دوتا لب میگن خد؟ میگن این بینی با اینجا شکافی میندازه که تو این شکاف در حقیقت عشق ازش عبور میکنه، به این جهت بهش میگن خد، یعنی یک شکافی رو صورت ایجاد میکنه. حالا تعبیر سعر انهم یعنی از آنها اعراض کرد، رو گردانه از اونها رو حاکمه رو کرد. اما سعر لهم یعنی اونها رو اهانت کرد، تحقیر کرد، تکبر ورزید. در آیه شریفه که حضرت هم دقیقا از او گرفتن در رابطه با سعر حد لا تو سعر حد در که این صورتتو برنگردون، این صورتتو برنگردون، دقت کنید اصلا نمیگه وجهت رو برنگردون ها، یعنی کلن صورت رو برگردوندن نیست، همین یه طرف صورتم برگردونی کافیه. نکته لطیفش اینه که شما وقتی به یکی میخوای احترام بکنی رخ به رخ به طرف بامستی، وقتی میخوای کم توجهی بکنی اون طرف داره حرف میزنه شما نصف صورت رو برمیگردونی به این ور نگاه میکنی، اون که برش بکنی پشتتو بکنی بری که دیگه هیچ، اون توهین بده. همین قدر بی‌اعتنایی، لا تسعر خدک لهم، نه به این معنی که اصلا برگرد برو، یعنی به بی‌اعتنایی کنی که لازمش تکبره، لازمش نوعی تحقیره، یعنی هیچ وقت کسی در مقابل چیزی که خیلی مهمه صورت رو یادری نمی کنه، به مثلا قصد کنید از پنجره رو بیرون نگاه کنید یا رو از این ورده حرف میزنه، کامل تمام رخ به طرف رو طرف ما میسته. این که نمیگه لا تستعر وجهک، صورت تو کلن برگردو، اون که این چی؟ اون که یه بدتر و بدن در بده. لا تستعر خدک لهم، یعنی وقتی داره حرف میزنه شما سر خیلی بردون به بیرون و پنجره بیرون نگاه کنی که نصف صورت طرف اون بسید نصف صورت نباشه، خدم یه گونه است نه دوتا گونه، میشه خدین، این گونه چپ و راست هر کدومش یه مرد. بعد میفرماید که و تعویض تو هم عبارت داره و تواضع لله سبحانه الذی رفعک، به خاطر خدا تواضع داشته باش، لله به خاطر خدا به قصد قربت که تو را مرتفع کرد، به طور خدا تو رو کرد والی، اون بند خدا شد فقیر در حالی که میتونست برعکس باشه. وقف از جناحکل زعفا، راجب قبلا در رازیر بحثای تفسیریمون راجب این وقف از لهما جناح از ظلم من الرحمه مفصل صحبت کردیم. این حفظ جناح کبوتره، کبوتر وقتی بالاشو میبنده احترام میکنه، وقتی باز میکنه که هم نمیخواد به جنگ بره، خروشنگی دیدید وقتی میخوان برن بالاشون رو باز میکنن، این به معنای که هم نمیخوان دعوا بکنن. حفظ جناح یعنی بال رو بستن، نوعی تواضع، پایین آوردن، خصم پایین آوردنه، قبلا توضیح شده دید. پس یعنی در مقابل ضعفا متواضع باشه. بعد بگیم دوباره به عبارت نهج البلاغه و تفقد امور من لا یصل الیک منهم، تفقد رو مفسر از این صحبت کردیم، یعنی بررسی کردن امورات کسی که نیست، میگه امور کسی که نیست رو در فقدانش بررسی کن، چی؟ من لا یصل الیک منهم، کسی که از زمره فقراست ولی به تو دسترسی نداره. دیروز و پیروز هم اشاره کردیم به کسایی هستن دسترسی دارن، میان خب دادیات میکنن حقشون رو میگیرن، یه دست داره فرستون در روستاهای زابله اصلا دسترسی به مرکز نداره، بلد نیست، نمیدونه، اونا من لایستلو الیک ممن تقتحم قل عیون اقتحمه، که در قرآن هم چند بار آمده فلقتحم العقبه و ما ادراکم العقبه، اقتحمه رشه قهمه است، یعنی ورود به چیزی در چیز دیگری به شدت با قدرت. فلق تحمل عقبه یعنی میگه وارد گردنه میشن، با شدت هم وارد گردنه میشن. اما اقتحمه اینی یعنی این که چشمه ها وارد او نمیشود، یعنی چشم رو نمیگیره، نمیبینه. اقتحم العیون یعنی چشم از او نببخشید از او عبور میکنه، وارد او میشه، یعنی که انه عبور میکنه. خود اقتحم عینی به معنای اعتنا نکردنه، یعنی چشم من در او عبور میکنه، وارد میشه و خروج پیدا میکنه، نمیگیردش. لذا ممن تقتهم العیون، یعنی آنها که چشمها به ایشان اعتنا نمی کند، یعنی اصلا چشمگیه نیستن، نمی بیندشون در یه معنای عامیانش، یعنی چشم سخن به تعبیری گفتن در اون وارد نمی شود. بله حالا من حالا چشم سخنش احتمالا اشتباه نوشتم چیز. بله اینجوری معناش کنی و باز پرسی کن از کارهای آن دست از ایشان که به تو دسترسی ندارند، از زمرانانی که چشمها به ایشان اعتنا نمی کند، چشم توجه بر او وارد نمی شود، مثلا به او دقت نمی کند، و تحقیر الرجال حقره متعدیه، حقره بر وزن ضربه هم هستن، حقره یا حقره که این هم همینجوره، تحقیره این متعدیه، حقره یعنی او را تحقیر کرد، خار کرد. اما حقیره و حقوره لازمند، یعنی خار شد، که اینجا چون حقیره هو هم هست و آنان که مردمان آنها را حقیر می شمارند، تحقیر می کنند، خار می دونند، پایین می آرند. خب پس در اینجا نکته ای که وجود داشت این که قدر نمی تونی بیاری به اونها تواضع ببرد، که مسئلش این بود این تواضع لله به خاطر خدا و برای ضعفا خفض جناح کن، اونها رو به چشم بگیر، اون کسانی که دیده نمی شوند رو بهشون توجه بکن، تفقد کن، و اونایی که مردمان اونها رو حقیر می شمارند، اونایی که به چشم میان اصلا ارزش ندارند، گفتن ذره که در حساب ناید ما این انشالله تفرق